ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آیت الله خامنه ای میگوید مجلس نباید از بررسی توافق هسته‌ای کنار گذاشته شود. با وجود بازگشایی ایستگاه قطار بوداپست بر روی پناهجویان، هیچ قطار بین المللی از این ایستگاه به حرکت در نخواهد آمد. و پناهجویان با شکستن موانع پلیس مقدونیه وارد خاک این کشور شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت مجلس نباید از بررسی برجام کنار گذاشته شود. آیت الله خامنه ای صبح پنجشنبه 12 شهریور درباره برجام یا توافق جامعه هسته‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت به رئیس جمهور گفته که مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود. علی خامنه ای در این حال افزود که او درباره رد یا تصویب برجام هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارد و مجلس خود باید در این باره تصمیم بگیرد. آقای خامنه ای با تاکید بر اینکه هدف از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 و علاوه 1 برداشته شدن تحریم‌ها بود، افزود اگر قرار است تحریم‌ها فقط تعلیق شوند، جمهوری اسلامی هم اقداماتی را که انجام خواهد داد در حد تعلیق خواهد بود. آقای خامنه‌ای در این ارتباط به سخنان برخی از مقامات آمریکایی اشاره کرد که به گفته او از تعلیق تحریم‌ها و حفظ چارچوب تحریم‌ها سخن گفتند. مجلس خبرگان رهبری در ایران در پایان اجلاسیه خود بر نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید کرده، از نمایندگان مجلس و شورای امنیت ملی هم خواسته که توافق هسته‌ای با رعایت اصول قانون اساسی و خط قرمزهای رهبر ایران بررسی شود. این دو خواسته مجلس خبرگان رهبری با دیدگاه روزهای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تضاد است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
18مین اجلاس مجلس خبرگان روز چهارشنبه به کار خود پایان داد و در بیانیه پایانی آن اعضای مجلس خبرگان رهبری از شورای نگهبان خواستند تا با اعمال نظارت استصوابی در راستای به تعبیر آنها صیانت از شرع مقدس و قانون اساسی در بررسی صلاحیت‌ها دقت لازم را به عمل آورند. این بخش از بیانیه پایانی مجلس خبرگان واکنشی بود به سخنان چندی قبل حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره وظایف شورای نگهبان.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست، مجری دولته. انتخابات رو دولت اجرا میکنه، هیئت‌های اجرایی مسئولن، وزارت کشور مسئوله، استاندارها مسئولن، بله یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره. بله اهلا مثلا شورای نگهبان عین عیونن، ناظرن، چشم که دست نمیشه، دست کار میکنه، اون چشمم نگاه میکنه.
هرچند در روزهای بعد این سخنان رئیس جمهور ایران با واکنش تند اصولگرایان به ویژه فرماندهی سپاه پاسداران مواجه شد. محمد علی جعفری فرماندهی سپاه گفته بود این گونه گویش‌ها که تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد خدشه به وحدت ملی است. اما روز سه‌شنبه هم آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در واکنشی تند به سخنان حسن روحانی گفت نظارت شورای نگهبان استصوابی است نه تماشایی.
نظارت شورای نگهبان هم نظارت استصوابیه نه نظارت تماشایی. در اول تأسیس شورای نگهبان تا امروز هم همینجور بوده، نظارت استصوابیه و این نظارت به معنای نظارت از لحظه نام‌نویسی هست تا لحظه اعلام نتیجه.
در بیانیه پایانی اعضای مجلس خبرگان رهبری از شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان مجلس هم خواسته شده مفاد توافق هسته‌ای یا برجام با رعایت اصول قانون اساسی، خط قرمزهای نظام و سخنان آیت الله خامنه ای سرلوحه کار خود قرار دهند. روز سه‌شنبه آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته بود توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی باید در مجلس به تصویب برسد.
این شبهی که تو امضا در کار نیست مجلس نباید باشه ظاهرا شبهه از نظر ما، یعنی نه نظر ما، از نظر قانون اساسی کلمه تعهد وقتی داشته باشه اصل قانون اساسی شاملشه و مجلس حق داره و الان هم مجلس داره بررسی میکنه.
این گفته ها نیز واکنشی بود به سخنان چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران که گفته بود برجام نیازی به تصویب مجلس ندارد.
اصلا برجام سبکش این بوده که دولت‌ها با هم تفاهم بکنن بره شورای امنیت سازمان ملل تصویب بشه، اونم رفته. ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفته مجلس.
روز چهارشنبه عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری سخنرانی کرد و از طرح برخی نقدهای به تعبیر او غیر منصفانه درباره توافق هسته‌ای که به نظر او بیشتر جنبه لجبازی دارند انتقاد کرد. روز سه‌شنبه هم سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در اجلاسیه مجلس خبرگان شرکت کرد و با اشاره به روند دستاوردهای مذاکرات طی سالهای 86 تا 92 مدعی شد زمانی که دولت حسن روحانی پروژه هسته‌ای را تحویل گرفت، طرف مقابل به حقوق هسته‌ای ایران در چهارچوب NPT اذعان کرده و به تعبیر آقای جلیلی آماده معامله هسته‌ای و لغو تحریم‌ها شده بود. هرچند پس از این سخنان صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت 6 سال آقای جلیلی مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشت، اما 6 میلیمتر هم پرونده هسته‌ای ایران به سمت حل شدن جلو نرفت.
به رادیو فردا گوش میکنید. توی برنامه چهارکنج این هفته از مشکل کمبود داوطلبان اسپرم دهنده در بریتانیا و ظهور سایت‌های عرضه کننده غذای خانگی در منازل فرانسوی‌ها و بدل شدنشان به رقیبی تازه برای رستوراندارهای فرانسه براتون خواهم گفت. اگه می‌خواید علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو هر هفته پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو روز جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
با وجود بازگشایی ایستگاه قطار بوداپست بر روی پناهجویان در صبح پنجشنبه، هزاران پناهجو که 2 روز گذشته را در خیابان‌های اطراف ایستگاه سپری کرده بودند به سوی تنها قطاری که در ایستگاه متوقف بود هجوم بردند و با زور و فشار سوار آن شدند، اما مجارستان به دلایل نامعلوم اعلام کرد این قطار به حرکت در نخواهد آمد. مقصد بیشتر این پناهجویان آلمان است که با پذیرش پناهجویان سوری موافقت کرده است. مجارستان به رغم موافقت اولیه با عبور این پناهجویان به آلمان و اتریش، روز سه‌شنبه ایستگاه قطار مرکزی بوداپست را بر روی آنان بست و حدود 3000 پناهجو که بیشتر آنها سوری‌اند در خیابان‌های اطراف ایستگاه سرگردان شدند. مجارستان صبح پنجشنبه ایستگاه را بر روی پناهجویان بازگشود، اما سپس اعلام کرد هیچ قطار بین‌المللی از این ایستگاه حرکت نخواهد کرد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان امروز گفت موضوع پناهجویان مسئله مربوط به آلمان است نه اتحادیه اروپا. در ادامه بحران ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا، چهارشنبه شب صدها پناهجوی که تمام روز را در سمت یونانی مرز میان مقدونیه و یونان در انتظار به سر برده بودند، با شکستن موانع پلیس مقدونیه وارد خاک این کشور شدند. به گزارش رویترز، پلیس مقدونیه نتوانست این پناهجویان را متوقف کند. در اردوگاهی در نزدیکی مرز میان مقدونیه و یونان، بیش از 1000 مهاجر در انتظار سفر با قطارهای دولتی به صربستان و سپس مجارستانند. با افزایش ورود پناهجویان به کشورهای مختلف در اروپا، ایتالیا و اتریش، از روز چهارشنبه کنترل‌های مرزی را در تمامی مرزهای خود از سر گرفتند. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصیش با شبکه خبری CNN اعلام کرد ایران آماده می‌شود بعد از پایان تحریم‌ها بار دیگر به بازارهای جهانی نفت بازگردد. بازگشت ایران به بازار نفت این سوال را در محافل اقتصادی ایجاد کرده که افزایش تولید و عرضه نفت ایران تا چه حد باعث سقوط بهای هر بشکه نفت خواهد شد. جان خاکزاد در گفتگوی با پرویز مینا، کارشناس نفت و مشاور کمپانی‌های بین‌المللی نفت در پاریس، از او سوال می‌کند که امید وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در افزایش تولید نفت به میزان 4,200,000 بشکه تا پایان سال 2016 میلادی تا چه میزان امکان پذیر است. پرویز مینا در پاریس:
سال هاست که به اندازه کافی سرمایه گذاری نشده، تکنولوژی های مدرن لازم به کار برده نشده و الان خود وزارت نفت اذعان میکنه که احتیاج به جلب سرمایه و تکنولوژی شرکت های نفتی خارجی داره و امیدوار هستند که با برداشت تحریم ها این شرکت ها وارد فعالیت در ایران بشن. الان طبق اظهارات آقای وزیر نفت تازه قراره در ماه دسامبر در لندن با شرکت های نفتی جلسه داشته باشند و راجع به نوع و شرایط قرارداد جدیدی که میخواهند در آینده با شرکت ها منعقد کنند مذاکره کنند. بنابراین تا مدتی اقلا 6 ماه طول میکشه تا این شرکت ها بتوانند به تدریج با شرکت نفت وارد مذاکره بشند تا به عقد قرارداد برسند، بعد وسائل لازم رو در ایران آماده بکنن برای عملیات اکتشاف و تولید و غیره. بنابراین بنده به هیچ عنوان نمی‌بینم که ایران بتواند تا آخر سال 2016 ظرفیت تولیدش رو به 4 میلیون یا 4 میلیون و 200 برسونه. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه تعداد زیادی از چاه‌های میادین بسته شده و دوباره باید به کار بیفته، حد اکثر در عرض سال آینده شاید بتوانند در حدود 500-600 هزار بشکه حد اکثر به ظرفیت تولید فعلی اضافه بکنند.
آقای منادر، جای دیگری آقای بیژن زنگنه در این گفتگو گفته که ایران تولید خودش رو به هر ترتیب بالا خواهد برد بعد از تحریم ها و این سوال مطرح شده که با افزایش تولید ایران و وارد شدن به بازار، مسئله افزایش تولید در اوپک هم مطرح میشه. آیا باعث سقوط قیمت ها نخواهد شد؟
الان اوپک در یه وضعی است که در واقع در رو در روی در مقابل سایر تولید کنندگان عمده نفت دنیا یعنی خارج از اوپک قرار گرفتند. به این نفت که عربستان سعودی پافشاری میکنه که اگر شرکت های نفتی فعال در جاهای دیگه دنیا میخواهند که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه، همه تولید کنندگان مثل مکزیک، مثل روسیه، مثل آمریکا، مثل برزیل، اینا هم باید در پایین آوردن میزان تولیدشون مشارکت داشته باشند. و به همین دلیل بود که قیمت نفت سقوط کرد. برگشت ایران به بازار احتیاج به این داره که اولا در اوپک تصمیم گرفته بشه که به ایران هم سهمیه از سقف تولید فعلیشون داده بشه و این کار لازمش این است که عربستان، کشورهای مثل کویت، امارات متحده و غیره حاضر بشند از میزان تولید و صادراتشون بکاهند برای اینکه سهمی برای ایران در نظر گرفته بشه. اگر این کار نشه، مسلماً با ورود ایران به بازار در رقابت با سایر تولید کنندگان اوپک، این باعث خواهد شد که فشار شدیدی روی قیمت‌ها گذاشته بشه و قیمت‌ها از آنچه هم در حال حاضر هست پایین‌تر بره.
آقای مینا، آقای بیژن زنگنه در این گفتگو اعلام کردند که برای سرمایه گذاری کمپانی های آمریکایی پس از تحریم در صنعت نفت ایران هیچ گونه محدودیتی وجود نداره و این کمپانی ها میتونن بیان و در ایران سرمایه گذاری کنن. به نظر شما امکان همکاری کمپانی های آمریکایی در زمینه صنعت نفت ایران تا چه حد وجود داره؟
ببینید، اصولا شرکت‌های عمده بین‌المللی نفتی که تعداد زیادش در آمریکا هستند، برای سرمایه گذاری در هر جای دنیا به اون چیزی که نگاه می‌کنن نتیجه اقتصادیشه، یعنی شرایط قرارداد، نحوه قراردادی که بسته میشه و امکانات زمینشناسی و ژئوفیزیکی اون منطقه. اگر این شرایط وجود داشته باشه، مسلماً شرکت‌های آمریکایی هم مثل شرکت‌های اروپایی، ژاپنی و غیره علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران خواهند بود.
گفتگوی همکارم جان خاکزاد رو شنیدید با پرویز مینا، کارشناس نفت و مشاور کمپانی‌های بین‌المللی نفت در پاریس.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
16:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما در رادیو فردا بمانید.